بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مفهوم بود، رسیدیم به مفهوم وصف. مفهوم وصف اینه که مثلا موضوع حکم مقید به یک صفتی بشه، صفت مشخصی، مثلا که مولا بگه اکرم الفقیر العادل، فقیری که عادل، فقیر موضوع وجوب اکرامه، عادلم وصف و صفت فقیره. حالا میخواییم ببینیم که آیا این دلالت بر مفهوم میکنه، ظهور در مفهوم داره، که معناش این بشه که فقیری وصف عادل رو نداشت، هیچ گونه وجوب اکرامی نداشته باشه، هیچ ملاکی. اگه همچین مدلولی داشته باشه میشه بگیم این مفهوم داره. بعضی گفتن که به دو دلیل میشه گفت جمله وصفیه هم مفهوم داره. دلیل اولشون اینه که اگر مفهوم نداشته باشه، یعنی فقیر غیر عادل هم وجوب اکرام داشته باشه. خب لازمش اینه که پس وصف عدالتی که مولا در کلامش آورده مراد جدیش نبوده باشه، یعنی مدخلیت و دخالتی در مراد جدیش نداشته باشه و خلاف ظاهر حال متکلمه. ظاهر حال متکلم اینه که هرچی در مرحله کلام میاره، اون چی که از کلام شما تصور میکنیم، میگیم همون اختار کرده و همون مراد جدیشه. هرچی در مرحله مدلول تصوری و مرحله استعمال آورده، اون دخیل داره مراد جدیشه. طبق قاعده احترازیت القیودی که خوندید دیگه، هرچی در کلام گفته همون مراد جدیشه. ظاهر حال متکلم اینو میگفت دیگه. خب اینجا در مرحله کلام چی گفته؟ گفته اکرم الفقیر العادل، فقیر عادل وجوب اکرام داره، پس غیر عادل وجوب اکرام نباید داشته باشه، چون مراد جدیش اینه که هر فقیری وجوب اکرام نداره. هر فقیری داشت برای چی؟ عادل رو آورده. پس به کمک قاعده احترازیت القیود، هر چی گفته همون مراد جدیشه. اینجا برداشت میشه که خب وجوب اکرام مال فقیر عادله، غیر عادل وجوب اکرام نداره. اگه داشته باشه اووردن عادل، یعنی اوورده عادل رو در کلام، اما مراد جدیش نباشه، این درست نیست. اما این دلیل اشکالش اینه که ما قبول داریم که مولا هرچه در کلامش اوورده در مرحله مدلول تصوری میبینیم همون مراد جدیشه، ولذا در اینجا وجوب اکرام داده شده به فقیری که وصف عادل رو داشته باشه. خب ما هم قبول داریم که مراد جدیش فقیر عادله، این وجوب اکرام داره، پس وجوب اکرام مال اینه، فقیر غیر عادل وجوب اکرام نداره. اما اونی که در ضابطه مفهوم لازمه، باید ثابت کنیم که این وجوب اکرام در این خطاب طبیعی وجوب اکرامه تا مفهوم داشته باشه، ولذا قاعده احترازیت القیود بیش از این اقتضا نمی‌کنه که این وجوب اکرام در این کلام مال فقیر عادل، غیر عادل این وجوب اکرامو نداره. اما ثابت نمی‌کنه قاعده احترازیت القیود که این وجوب اکرامی که مال فقیر عادله، این طبیعی وجوب اکرامه. و تا ثابت نشه حکم طبیعی حکمه، ضابطه مفهوم تکمیل نمیشه و جمله مفهوم نخواهد داشت. ولذا با قاعده احترازیت القیود که هرچه در کلام میبینیم همون مراد جدیشه، خب بیش از این نمیتونیم ثابت کنیم که شخص الحکم در این خطاب، یعنی وجوب اکرام به ملاک خاص، مال فقیر عادل. حالا فقیر غیر عادل وجوب اکرام دیگری داره یا نه؟ ممکنه داشته باشه. قاعده احترازیت القیود اونو نفی نمیکنه که فقیر غیر عادل وجوب اکرام به ملاک دیگری نداشته باشه، شاید داشته باشه. قاعده احترازیت القیود و اثباتش رو میکنه که این وجوب اکرام مال فقیر عادله. نفی ما ادا نمیکنه که فقیر غیر عادل وجوب اکرامی به ملاک دیگری غیر از این وجوب اکرام نداشته باشه. اما برهان و دلیل دومی که آوردن برای اینکه اثبات کنن جمله وصفیه مفهوم داره، گفتن که خب در این خطاب فرموده وجوب اکرام مال فقیر عادله. خب اگر فقیر غیر عادل هم وجوب اکرام داشته باشه، ولی با یه خطاب دیگری بیاد بگه فقیر غیر عادل هم وجوب اکرام داره، خب پس هم فقیر عادل وجوب اکرام داره، با این خطاب گفته هم فقیر غیر عادل وجوب اکرام داره. خب از اول وصف عدالت نزنه دیگه، بیاد بگه فقیر اکرام دارد، فقیر وجوب اکرام دارد، برایش دو قسمتش کنه، بعد بیاد اونا وجوب اکرام داره، اینا وجوب اکرام داره. خب هر دو وجوب اکرام داره. پس آوردن وصف عدالت اگر فقیر غیر عادل وجوب اکرام هم داشته باشه لغو میشه، ولذا لازم نیست که عادل رو بیاره. از ابتدا بگه اکرم الفقیر، فقیر رو اکرام کن، حالا چه عادلش چه غیر عادلش. اما وقتی میاد بگه فقیر عادل رو اکرام کن، عادل اکرام کن، معلوم شد فقیر غیر عادل وجوب اکرام نداره و الا لغویت پیش میاد، یعنی اووردن عادل میشه لغو. خب این برهان لغویت. خب ما برای که کلام مولا را از لغویت مصون نگه داریم، مولای حکیم لغو نمیگه که، پس باید بگیم که این جمله مفهوم داره. اکرم الفقیر العادل لازمش اینه و مفهوم داره که فقیر غیر عادل وجوب اکرام ندارد. خب این هم میفرمایند که اشکال داره، به خاطر اینکه برای اینکه ما این صفت عدالت رو در این خطاب مولا بگیم لغو نیست، همین که این باعث بشه بعضی از افراد فقیر غیر عادل خارج بشه از وجوب اکرام، از لغویت مصون میماند دیگه. یعنی به صورت سالبه جزئیه بعض افراد فقیر غیر عادل وجوب اکرام نداشته باشن، آوردن عادل لغو نمیشه. شما مشکلتون لغویت بود دیگه، خب این لغویت برطرف میشه. اما باید به نحو سالبه کلیه باشه تا مفهوم اصطلاحی علم اصولی صدق کنه. یعنی بیاییم بگیم که فقیر غیر عادل به هیچ ملاکی وجوب اکرام نداره، هیچ فقیر غیر عادلی هیچ وجوب اکرامی به هیچ ملاکی ندارد، این میشه مفهوم. ولی لغویت مختزیه این نیست. شما میگه که عدالت که آورده در خطاب لغو نشه، خب بعض افراد فقیر غیر عادل هم به وسیله آوردن این وصف عدالت از وجوب اکرام خارج بشن، لغویت دیگه در کار نیست. پس لازمه این که این کلام لغو نشه، باید مفهوم به نفع سالبه جزئیه بگیریم و اینم که اصطلاحا بهش در علم اصول مفهوم گفته نمیشه. مثلا مثال بزنیم، مثلا مولا اومده گفته اکرم الفقیر العادل، و فقیر عادل وجوب اکرام داره. از عمر فقیر غیر عادل دو دستن، فقیر غیر عادل هاشمی داریم و غیر هاشمی. خب حالا این وصف عادل رو آورده، مثلا فقیر غیر عادل غیر هاشمی رو خارج کنه، خب این لغو نمیشه دیگه. ولی فقیر غیر عادل هاشمی وجوب اکرام به ملاک هاشمیت رو داشته باشه، چون هاشمیه وجوب اکرام داشته باشه و لغویتی هم پیش نمیاد. اگه بپرسن چرا عادل رو آورده، میگیم برای اینکه فقیر غیر عادل غیر هاشمی خارج بشه، چون اگر این عادل رو نمی آورد، خب میگفت اکرم الفقیر، خب همه فقیرها چه عادل چه غیر عادل، غیر عادل هم چه هاشمی چه غیر هاشمی، همه وجوب اکرام میداشتن. حال که مد نظر مولا این بود که فقیر غیر عادل غیر هاشمی وجوب اکرام نداشته باشه، ولذا عادل رو آورد، اون فقیر غیر عادل غیر هاشمی خارج شد. حالا فقیر غیر عادل هاشمی به ملاک دیگه، به خطاب دیگه وجوب اکرام داشته باشه، لغویتی پیش نمیاد. پس وصف عادل اوورده که بگه بله همه فقیرهای غیر عادل وجوب اکرام ندارن، همه یعنی اون سالبه کلیه به موجب کلیه رو نفی میکنه، همه وجوب اکرام داشته باشن اینطوری نیست، اما بعضی داشته باشن طوری نیست. خب پس این برهان لغویت هم شما نمیتونید مفهوم رو از همه لغویت بگی، بیا بگی وصف عادل اگر فقرای غیر عادل هم وجوب اکرام داشته باشن لغو میشه. خب این لازمش مفهوم داشتن نیست. برای اینکه لغو نشه ما میایم بگیم که این وصف عادل آورده بعض فقرای غیر عادل خارج کنه، همین بعض خارج کنه دیگه لغویتی در کار نیست. و حال که مفهوم اینه که فقیر غیر عادل هیچ کدومشون به هیچ ملاکی نباید وجوب اکرام داشته باشن، این بشه مفهوم و لغویت این اقتضا نداره. خب اما این دوتا وجهی که اوورده شده برای اینکه جمله وصفیه مفهوم داره و عرض کردیم که این هر دو اشکال داره، پس جمله وصفیه مفهوم نداره. بله مفهوم به نحو سالبه جزئیه داره، بالاخره این وصف عادلی که آورده لازمش اینه که اقلن بعضی از فقرای غیر عادل وجوب اکرام نداشته باشن، اما این درست لازمه هست، ولی هر لازمه گفتیم مفهوم که نیست، مفهوم اینه که به نحو سالبه کلیه باشه، یعنی بیایم بگیم که هیچ فقیر غیر عادلی به هیچ ملاکی وجوب اکرام نداشته باشد، که اینم از این دوتا وجهی که گفته شد ثابت نشد. قاعده اعتراضیت القیود که عرض کردیم فقط اثبات شی میکنه، نفی معادن میکنه، اونم حداقلش اینه که این وجوب اکرام در این خطاب مال فقیر عادله و این وجوب اکرام در این خطاب در فقیر غیر عادل نیست، اما وجوب اکرام دیگری ممکنه باشه. و قاعده اعتراضیت القیود نفی نمیکنه، نفی معادن نمیکنه. لغویت هم که عرض کردیم بچه دوم. نکته ای که در آخر اشاره میکنم، میگن ما گفتیم جمله وصفیه مفهوم نداره، جمله لقبیه به طریق اولا مفهوم نداره. جمله لقبیه چیه؟ جمله لقبیه اینه که صفت میاد موصوف ذکر نمیشه. در مثال های قبلی میگفتیم اکرم الفقیر العادل یا اکرم العالم الفقیه، موصوف و صفت میاد، اما گاهی نه موصوف رو نمیاره، فقط میگه اکرم الفقیه، عالم رو نمیاره، اکرم الفقیه. خب اینجا در واقع وصف اومده به جای موضوع و حکم نشسته دیگه، یعنی موصوف رو گذاشتیم کنار، صفت اومده به جای موصوف نشسته، حالا این صفت شده موضوع و حکم، اکرم الفقیه. خب اون وجه اول که برای مفهوم داشتن وصف آورده بودن، خب اون در هر دو جاری میشه، چه موصوف مذکور باشه چه موصوف مذکور نباشه و صفت بیاد به جاش بشینه، که همون قاعده احترازیت القیوت بود که آنچه که در کلام گفته همون مراد جدیشه، گفته فقیه وجوب اکرام داره، قاعده احترازیت القیوت نمیده بس این مراد جدیشه، پس فقیه غیر فقیه وجوب اکرام نداره، این در اینجام جاری میشه برهان اول. اما برهان دوم که لغویت بود در این مورد نمیاد، به خاطر اینکه برهان دوم که اگر این جمله مفهوم نداشته باشه اووردن وصف لغوه، خب میتونست نیاره. خب در اون جمله وصفیه بله میتونست وصف نیاره به خاطر که موصوف هست، ولی در این مورد دوم که جمله لقبیه هست موصوف نیست، چه جمله مفهوم داشته باشه چه وصف مفهوم داشته باشه چه نداشته باشه ناچار این وصف رو بیاره، به خاطر که موصوف که محذوفه، خب وصف هم نیاره فقط بگه اکرم ناقص جمله، ولذا ناچار بیاد بگه اکرم الفقیه وصف رو بیاره، که اگر نیاره جمله ناقص، جمله موضوع نداره، حکم موضوع ذکر نشده براش، فرض میکنه این صفت اومده به جای موصوف نشسته، ولذا برهان دوم که لغویت بود، لغویت این بود که خب اگه مفهوم نداشته باشه لغویت میاد، یعنی باید اینو نمی آورد، خب فقیه الان اینجا موضوع شده نمیتونه نیاره، میخواد جمله مفهوم داشته باشه میخواد نداشته باشه، به نظر گفتن که وقتی ما میگیم جمله وصفی مفهوم نداره، خب به طریق اولا جمله لقبیه مفهوم نداره. در اونجا دو تا برهان آورده بودن، اینجا یکیش فقط پیاده میشه و هر دو هم که اشکال داشت. اما جمله غایت و استثناء ببینیم مفهوم داره یا نه. مثلا فرض یه حکمی میاره، میگه صوم، این وجوبه صوم، بعد برای این حکم غایت میاره، میگه الاللیل تا شب، این وجوب، این وجوب صوم رو مقید کرده به غایت تا شب. مثل که به شما اجلس الاززوال، واجبه بنشینی تا زوال، واجبه روزه بگیری تا غروب، تا غروب، تا شب. این میشه جمله غاییه. خب اگه بیایم بگیم مفهوم داره یعنی چی؟ یعنی این وجوب صوم تا شبه، تا شبه. یعنی چی؟ یعنی شب محقق شد دیگه وجوب صوم نیست، لازمش نیست. یا میگه بشین، واجبه بشینید تا زوال، یعنی زوال شد دیگه وجوب صوم نیست، اون لازمشه و مفهوم. یا جمله استثنائیه، اکرم الفقراء الا الفساق، میگه وجوب اکرام، واجب اکرام کنی فقرا رو مگر فساق رو. این جمله استثنائیه است دیگه، فساق مستثنا هستن، استثنا شدن. میگه وجوب اکرام مال علمایی است که فاسق نباشن، لازمش یعنی علما اگه فاسق بشن وجوب اکرام ندارن، یعنی علمای فاسق وجوب اکرام ندارن. برای اینکه مفهوم باشه باید اینجوری بگیم، یعنی علمای فاسق هیچکونو وجوب اکرامی نباید داشته باشن. اون در جمله غایه بگیم که وقتی شب شد هیچکونو وجوب صومی به هیچ ملاکی نباید باشه، این بشه مفهوم داشتن. خب آیا جمله غایه و جمله استثنائیه مفهوم دارن؟ و عرض کردیم که ضابطه مفهوم دو چیزه، اون دو چیز باید ببینیم اینجا هست یا نه. یه ضابطه اون ربط ویژه و خاصی که میگفتیم، دیگری حکم طبیعی حکم باشه، باید ثابت کنیم طبیعی حکمه. مثلا در جمله وصفیه گفتیم طبیعی حکم ثابت نشد، در جمله غایه و استثنائیه چطور؟ خب در جمله غایه و استثنائیه که ربط هست، در جمله غایه میگه این وجوب صوم تا شبه، خب این ربط ویژه و خاصی بین اینها هست که این غایت زده، این وجوب حکم تا شب، یعنی بعد از شب نیست، وجوب حکم بعد از شب نیست، اگه باشه برای چه غایت رو بیاره؟ عرفاً اینجا ربط هست. یا در جمله استثنائیه میگه وجوب اکرام فقرا، وجوب اکرام فقرا مال غیر فساقه، این وجوب اکرام مال غیر فساقه، یعنی چی؟ یعنی فساق وجوب اکرام ندارن. خب این ربطه هست، یعنی بین وجوب اکرام با فقرای غیر فاسق ارتباط هست، یعنی این وجوب اکرام مال فقرای غیر فاسقه، یعنی فاسقای وجوب اکرام ندارن، اگه داشته باشن برای چی استثناء میزنه؟ اما ببینیم که اون وجوب طبیعی وجوب هم هست یا نه. اگه طبیعی باشه مفهوم هست، بیایم بگیم که طبیعی وجوب صوم تا شبه، یعنی نتیجه اینه اگه شب محقق بشه، غایت محقق بشه، دیگه طبیعی نیست، چون طبیعی مقیا به غایت شده بود و غایت محقق بشه طبیعی منتفی میشه. یا وجوب اکرام فقرا، این وجوب اکرام آیا طبیعیش ازش فساق استثناء شدن؟ اگه فساق از طبیعی وجوب استثناء شده باشن، یعنی اگه علما فاسق بشن، فقرا فاسق بشن، این طبیعی رو ندارن. خب میفرماین که ما دلیلی نداریم برای اینکه اینجا این وجوب طبیعی وجوب باشه، و چون نمیشه ثابت کرد طبیعی وجوب هست، جمله غاییه و استثنائیه مفهوم نخواهند داشت. بله به نحو سالبه جزئیه مفهوم دارن، برای اینکه غایت و اون استثناء لغو نشه. بالاخره فقرای فاسق بعضیشون باید بگیم وجوب اکرام ندارن، اگه ها حداقل بعضیشون نداشته باشن، ولی همهشون داشته باشن که دیگه استثناء کردن لغو میشد دیگه. خب طبیعتاً اینجا در این دوتا جمله باید وجوب چه مقیا به غایتی شده که ازش استثناء شده باید ثابت بشه طبیعی وجوبه، چون نمیشه مفهوم ندارد. اما بحث بعدی تطابق بین دلالات. عرض کردیم دلالات تصوری داریم، تصدیقی اولا داریم، تصدیقی ثانیه. بین اینها باید هماهنگی باشه، تطابق بشه. تصوری که عرض کردیم به محض شنیدن یک لفظ معنای موضوع اون لحظه تو ذهن ما نقش می‌بنده، سری به ذهن ما میاد، به خاطر همون سببیت وضع. تصدیقی اولا این بود که متکلم این کلامی رو که به کار برده قصد اختار معناشو داره به ما. بالاخره این کلام رو استعمال کرده یه معنایی و اراده استعمالیش میگه معنا رو به ما اختار کنه، انتقال معنا به ما بکنه، اختار معنا، انتقال معنا. تصدیقی ثانی یعنی که متکلم ظاهر حالش اینه، همون معنایی رو که به ما اختار کرده همون مراد جدیشه. خب این سه تا دلالت رو داشتیم. فرق این سه تا دلالت، اولین فرقش اینه که دلالت تصوری منشأش وضعه، چون بین این لفظ با این معنا سببیت وجود داره، قرن اکید وجود داره، قرن اکید عرض کردیم ایجاد شده بعد سببیت تولید شده. خب این سببیت که در اثر وضعه باعث میشه که لفظ میشنویم سری معنا تصور بشه. اما دلالت تصدیقی اولا و ثانیه از ظاهر حال متکلم استفاده میشه. چرا؟ چون اونجا قصد دخیل، قصد اختار معنا و قصد جدی، مراد جدی داشتن. خب قصدم از کسی است که متکلم است که ملتفت باشه، یا قصد جدی بخواد داشته باشه غیر جدی نباشه، هزلگویی نکنه. ولذا ظاهر حال متکلم نگاه میکنیم، این دوتا دلالت رو برداشت میکنیم. ولی متکلم خواب باشه حرف بزنه، فقط دلالت تصوری برای کلامش هست، تصدیقی اولا و ثانیه رو نداره. حالا این سه دلالت، ظاهر حال متکلم اینه که بین این سه دلالت باید هماهنگی باشه. فعلا بریم دلالت تصوری با تصدیقی اولا. ظاهر حال متکلم اینه که آنچه که ما تصور کردیم، آن معنایی که تصور کردیم از کلامش، قصد اختیار همون معنا رو دارد. مثلا مولا اومده گفته، مثلا لفظ اسد رو به کار برده، شما سریع از شنیدن اسد معنای حقیقیش رو تصور میکنی، در اثر همون وضع دیگه، این اسد وضع شده برای معنا. خب حالا اینی که تصور کردی، میگی ظاهر حال متکلم این است که همین معنای حقیقی که من تصور کردم که شیر درنده باشه، قصد اختار همین معنا به منو داره. پس تصوری با تصدیقی اولا هماهنگه. کی میگه؟ ظاهر حال متکلم. ظاهر حال هر متکلم اینه که لفظی رو که به کار برده، من معنای حقیقیشو تصور کردم، همون معنای حقیقی رو قصد اختار به من رو داره. خب ظاهر حالم از ظواهر دیگه، ظواهرم که حجت دیگه، ولذا این ظهورم میشه حجت. بالاخره ظاهر که میگیم، چه ظاهر چه لفظی باشه، چه ظاهر حال باشه، ظواهر حجتن. ولذا این حجیت ظهور هم بر ما هست. اصطلاحا به این حجیت ظهور میگن اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه این اون معنی حقیقی که من تصور کردم، قصد اختیار همون معنی حقیقی رو دارد. پس اصالت الحقیقه یعنی همون تطابق بین تصوری و تصدیقی اولا. اما بریم سراغ اصل تطابق و هماهنگی بین تصدیقی اولا با ثانیه، از این ببینیم چه اصلی به وجود میاد. خب عرض کردیم که دلالت تصدیقی ثانیه هم منشأش هم ظاهر حال متکلمه، هم تصدیقی اولا هم ثانیه ظاهر حال متکلمه. خب در اینجا میگیم که ظاهر حال متکلم این است که بین تصدیقی اولا با تصدیقی ثانیه هماهنگی باشه، یعنی آن معنایی که به من اختار کرده همون مراد جدیش باشه. مثلا لفظ رو استعمال کرده در عموم، میگیم خب همون عموم مراد جدیشه. مثلا گفته اکرم کل جیرانی، خب این کل جیرانی، کل وضع بر عموم و استیعاب شده دیگه. من از شنیدن کل جیرانی سری تصور عموم میکنم، یعنی معنای حقیقیش همون عموم، عموم رو تصور میکنم. اصالت الحقیقه چی میگه؟ میگه که هرچی من تصور کردم همون رو اختار کرده، قصد اختار عموم رو دارد. این که همونشه تطابق بین تصوری و تصدیقی اولا. بعد این دومی، باز یه ظاهر حالی داریم، میگیم ظاهر حال متکلم این است که هر معنایی که اختار کرده، یعنی عموم رو اختار کرده، مراد جدیش همون عمومه. پس از این کلام اراده جدیش عمومه. به این ظهور میگن اصالت العموم، یعنی اصالت العموم در واقع همون تطابق و هماهنگی بین تصدیقی ثانیه و اولا را میگن، که میگیم ظاهر حال متکلم این است که در تصدیقی ثانیه هرچه به من اختار کرده همون مراد جدیشه. اینجا عموم رو اختار کرده به من، کلام رو استعمال در عموم کرده دیگه، پس گفته کلا جیرانی و اینو به من عموم رو اختار کرده، پس همین عموم مراد جدیشه. اینو بهش میگن اصالت العموم. گاهی مولا کلامی رو به کار میبره، خب ما معناش رو تصور میکنیم، بعد میگیم که قصد اختاری معنا رو داره، بعد نمیدونیم که آیا حالا که قصد اختاری این معنا رو به من کرده، مثلا قصد اختار عموم رو به من کرده، حالا شک میکنم که آیا این مراد جدیش هم هست، جهت صدور کلام همین جدیت بوده یا نه جهت صدور کلام ترس و تقیه و حیا و این چیزا بوده، جدیتی در کار نبوده. خب اصل با کدوم طرفه؟ میفهمم که ظاهر حال هر متکلم این است که هر معنایی که به من اختار کرده این تصدیقی اولا، ظاهرش حالش اینه که این به قصد جدیت بوده، مراد جدیشه، نه به خاطر امور دیگری تقیه و ترس و غیره بوده باشه. ولذا اگر ما در یه کلامی شک کنیم متکلم اینو تقیتاً جهت صدور کلام تقیه بوده و خواست جدی از ما نداشته یا مراد جدی داشته باشه، ظاهر حالش اینه که مراد جدی دارد که حرف زده. اون خواسته جدی انگیزه سخنه و گفتن این کلامه. ولذا میگیم هرچه به من در این کلام اختار کرده ظاهر حالش اینه که همون مراد جدیشه. یعنی جهت صدور کلام جدیت بوده نه ترس و تقیه. خب اینو بهش میگن اصالت الجهه. اینم اصالت الجهه هم از تطابق بین تصدیقی ثانیه با اولا به وجود میاد دیگه، و ظاهر حال متکلم این برداشت میشه. میگیم ظاهر حال متکلم اینه که هر معنایی که به من اختار کرده همون مراد جدیشه و جهت صدور هم جدیت بوده. مثلا مولا میگه اکرم زیدن، واجب زید رو اکرام کنی. خب من اینجا میگم وجوب اکرام زید رو به من اختار کرده، این تصدیقی اولا. آیا همین مراد جدیشه یا از روی ترس و تقیه و حیا و غیر بالاخره از چیز غیر جدی گفته واجب اکرام زید؟ میگم ظاهر حال متکلم اینه که وجوب اکرام زید رو به من اختار کرده، همین مراد جدیشه. ببین میگن اصالت الجهه، که شما اگه شک کردی جهت صدور کلام جدیت بوده یا غیر جدی مثلا تقیتن بوده، اصل بر اینه که جدی بوده، تقیه انشاءالله در کار نبوده. خب این تطابق بین دلالت ها که از همون ظاهر حال متکلم این برداشت میشه دیگه. فرق دیگری که بین این سه دلالت وجود داره، فرق اول گفتیم که دلالت تصوری منشأش وضعه، اون دوتا منشأش ظهور حال متکلمه، ظاهر حال هم که از ظواهر، ظواهر هم حجت بودن و بر اساسشون اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت الجهه و اینا به وجود میاد. اما فرق دومی که بین دلالت ها وجود داره اینه، دلالت تصوری اصلا با هیچ قرینه ای از بین نمیره، حتی قرینه متصله. یعنی مثلا اگه بگه جئنی به اسدن یرمی، بیار برام اسدی که تیراندازی میکنه، این یرمی قرینه متصل به اسده. خب ولو یرمی قرینه است در کنار اسد اومده، شما از شنیدن اسد شیر در رنده تصور میکنید، اما به قرینه یرمی میگی قصد اختار رجل شجاع را دارد، چون تیراندازی میکند مال رجل شجاعه. پس قرینه متصله هم از شنیدن یک لفظ جلوگیری نمیکنه که شما معنای وضعیشو نتونی تصور کنی، نه، تا لفظ اسد میشنوی شیر در رنده تصور میشه ناخودآگاه. ولذا میگن قرینه متصله هم دلالت تصوری رو از بین نمیبره. اما دلالت های تصدیقی، تصدیقی اولا و ثانیه اینطوری نیستن. در دلالت های تصدیقی اولا و ثانیه اگر قرینه متصل بیاد، تصدیقی اولا و ثانیه هر دو رو از بین میبره و تصدیقی اولا بر اساس قرینه معنا میشه. مثلا وقتی میگه جئنی به اسد یرمی، از اسد تصور شیر درنده میکنی، اما میگی قصد اختار رجل شجاع را دارد و مراد جدیش رجل شجاع، به قرینه یرمی، یعنی بر اساس یرمی این اسد رو میگه قصد اختار رجل شجاع را داره، معنی مجازیشو. اما قرینه منفصله هیچ کدوم از ظهورها رو از بین نمیبره. مثلا الان گفته اکرم کل عالمین، خب اکرم کل عالم، کل عالمین وز، کل وضع بر عموم شده دیگه. این کلام ظهور دارد در وجوب اکرام هر عالمی، این ظهور در عموم داره. حالا بعد از مدتی چند روز دیگه میاد میگه لا تکرم فساق العلماء. خب این قرینه این داره میگه فساق، اون کلام اولش ظهور داره که همه علما وجوب اکرام دارن، این کلام دوم میگه نه فساق و علما رو اکرام نکن. این کلام دوم قرینه است بر کلام اول، اولی ظهور داره در عموم، دومی میگه نه بخش علما ظهور داره در خصوص که بخش از علما وجوب اکرام ندارن. ولی زمان میگه اینا تعارض میشه، وقتی تعارض کردن قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشه، در واقع اینو جمع عرفی انجام میشه. یعنی این اکرم لا تکرم فساق العلماء ظهور اکرم کل عالم در عموم رو از بین نمیبره، یعنی این ظهورها با هم درگیر میشه، تعارض ایجاد میشه، بعد جمع عرفی انجام میشه و خاص بر عام مقدم میشه و مراد نهایی میگیم که بله وجوب اکرام مال علمای غیر فاسقه. پس دو تا فرق روشن شد بین دلالت تصوری و تصدیقی اولا و ثانیه، یکی از حیث منشأ که منشأ دلالت تصوری وضع اون دو تا ظاهر حاله، یکی از حیث تاثیر قرینه دیگه. قرینه هیچ دلالت تصوری رو به هیچ وجه از بین نمیبره، چه متصله چه منفصله، ولی در تصدیقی فرق میکرد، متصله از بین میبره، منفصل از بین نمیبره. بحث بعدی مناسبات حکم و موضوع. بین حکم و موضوع بالاخره ملاکای مناسبتهایی در ذهن مردم بعضن هست، این باعث میشه که گاهی از شنیدن دلیل که در دلیل عنوان عامی به کار برده شده مردم خاص بفهمن، گاهی بالعکس. مثلا مثال بزنیم برای عنوان عام، مولا گفته اغسل ثوبک اذا اصابه البول. اغسل مادهش چیه؟ غسل. دستور میده که لباست رو بشور، اغسل وقتی بول سرایت میکنه بشور. این غسل یک عنوانی است عام، شستشو، شستن، هم با آب هم با مایعات دیگر هم با گلاب، اینو میگن با لباسش با آب شست، با گلاب شست، با مایعات دیگه شست. شستن غسل هم بر آب، شستن با آب صادقه، هم بر سایر مایعات. پس غسل عنوان عامیه. مولا گفته اغسل، نگفت اغسل بالما، آبو نیاورده که، گفته اغسل، غسل عامه. ولی مردم وقتی که اغسل رو میشنون غسل بالما رو فقط میفهمن، یعنی خاص میفهمن. گاهی برعکسه، مثلا میگه یه قطره نجاستی تو مشک میفته، میگه لا تتوزع به ماء القربه، با این آب مشک وضو نگیر. این عنوانی که در اینجا هست آب مشکه، گفته آب مشک وضو نگیر، ننوش. پس حکم اوورده روی موضوعی به نام آب مشک، ولی مردم میفهمن که هر آب قلیلی اینطوریه که نجاست توش بیفته نباید وضو گرفت و این آب مشک به عنوان مثاله. خب این خصوصیت، اون عمومیت رو عرف میفهمند. چرا؟ به خاطر اینکه عرف گاهی ملاکاتی، بالاخره هر حکمی به یه موضوعی تعلق میگیره، یه مناسبتی بین این حکم موضوع هست، گاهی عرف متوجه اون مناسبت هست و ملاک رو میفهمه، بر اساس اون ملاک قضاوت میکنه. مثلا از عرف بپرسی چرا مولا اون قطره نجاست تو آب مشک افتاد گفت ننوش و وضو نگیر، چرا این دستور رو داد؟ میگه به خاطر اینکه اون قطره نجاست تو آب کوزه افتاد، آب کوزه کمه، پلیدش کرد، قذرش کرد، به خاطر این مولا میگه بهش نزدیک نشو، ننوش، وضو نگیر، به خاطر همون کم بودن. فلذا میگه که پس هر آب کمی قطره نجاست توش بیفته این حکم داره، سرایت میده به سایر آبهای کم. فلذا میگه این آب مشک به عنوان مثال بر هر آب قلیلی است، هر آب قلیلی این خصوصیت داره. خب مثل که شما میگید، مثلا ما میگیم اگر مردی شک بین 3 و 4 کرد این حکم میشه، شنونده های ما میفهمن که خصوصی مرد خصوصیتی نداره، این به عنوان مثال داره انتخاب میکنه. یعنی هر انسان مکلفی، چه مرد و چه زن، بین 3 و 4 شک کنه حکم در نماز حکم میشه، اینه به عنوان مثال. گاهی این عرف میفهمه در اون اغسل ثوبک شستن رو مردم با آب میفهمن نه سایر مایعات. چرا؟ میگن این که مولا دستور داده لباس بشور وقتی بول سرایت کرد به خاطر اینکه این لباس به وسیله بول پلید شده، غزر شده، مولا میخواد تطهیر بشه، پاک بشه، و اونی که پاک میکنه آبه. پس منظور مولا شستن با آبه. پس گاهی ملاکات و مناطات حکم در ذهن مردم هست، بر اساس اون تعمیم و تخصیص میدن، و این تعمیم و تخصیص دادن میدن بر اساس همون ملاکاته، و بر اساس همون ملاکات سری به ذهن من، به ذهن عموم مردم تبادل تعمیم میکنه، تبادل تخصیص میکنه، این تبادل دیگه سری، و تبادل هم مستاق ظهور دیگه، و هر ظهوری هم که حجت دیگه، ولذا این مناسبات حکم موضوع که وای باعث میشه تعمیم و تخصیص تبادل به ذهن عرف بکنه، چون از مصادیق ظهور، ظهور هم حجت، این هم حجت خواهند بود. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.